برام خدا با سلام و روز همیتون بخیر. شما را به برنامه خبر این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه هم گزارش ها را از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه های آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست نشر خواهند شد. پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم و در تحولات از منطقه و جهان خواهید شنید که قرار است رئیس جمهور سوریه فردا به ایران سفر کند و با همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد ملاقات کند. در نایجیریا امروز 3 انفجار در پایتخت این کشور رخ داد که تعداد زخمی بر جا گذاشته است. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم. خالد مفتون با شماست.
با گفته مقامات وزارت دفاع گرجستان، 4 عسکر این کشور در افغانستان به قتل رسیدند. حکومت فیلیپین که ادبای آن کشور را از سفر و یا کار کردن به افغانستان منع کرده است، امروز گفت که اوضاع امنیتی افغانستان را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهد. تفصیل اخبار. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید ارگاه به اثبات برسد که مقامات دولتی به نفع نامزدهای انتخاباتی از صلاحیت‌هایشان سوء استفاده کردند، به سرانولی معرفی خواهند شد. سید مراد شریفی رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان برای رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
ما کیس های جرمی را بررسی نمی کنیم، بلکه ما تخلفات انتخاباتی را تحت بررسی داریم و بررسی می کنیم. هرگاه ثابت شود که اشخاص دولتی در امورات انتخابات به شکل بسیار چیز مداخله داشته باشند، او یک کیس جرمی است که اونا باید سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی او اشخاص ما به سرولی و ارگان های عدلی معرفی می کنیم. اگر ثابت شود که این تخلف به نفع کاندید صورت گرفته، میشه که ما در هر سایتی که صورت گرفته باشه آرای ازیرا قسمان یا کلن باطل اعلام کنیم.
تعدادی از نامزدهای انتخابات ولس جرگی افغانستان و ناظرین از تقلب‌های گسترده در انتخابات 27 اسفند شکایت کردند. به گفته وزارت دفاع گرجستان، 4 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند. این بزرگترین تلفات گرجستان در افغانستان بعد از پیاده کردن نیروهایش در این کشور می باشد. ولی تا حال معلوم نیست که آیا این 4 عسکر گرجستانی از جمله 6 عسکر نیروهای ناتو است که کشته شدن آنها دیروز اعلام شد. طبق اعلامیه وزارت دفاع گرجستان، عساکر این کشور در نتیجه حمله بمی کشته شدند. در حال حاضر حدود 1000 عسکر گرجستان در افغانستان مستقرند که اکثر آنها در ولایت المان پیاده شدند. حکومت فیلیپین که ادبای آن کشور را از سفر و یا کار کردن به افغانستان منع کرده است، امروز گفت که اوضاع امنیتی افغانستان را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهد. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که کارگران فیلیپینی از حکومتشان خواهان لغو چنین محدودیت شد. بنوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، قرار معلوم ممنوعیت سفر به افغانستان پا بر جا خواهد ماند، ولی هزاران طبیعی فیلیپینی که فعلا در افغانستان مصروف کار هستند ممکن اجازه دوام کار را در افغانستان به دست بیاورند. در حال حاضر بین 2500 الی 4000 فیلیپینی در افغانستان مصروف کارند و اکثر آنها در پایگاه‌های نظامی آمریکا استخدام شده‌اند. نیروهای ناتو در افغانستان میگویند در حمله هوایی قوای ناتو در ولایت غزنی 4 فرد ملکی کشته شدند. طبق اعلامیه ناتو در افغانستان، این حمله روز چهارشنبه زمانی صورت گرفت که نیروهای افغان و خارجی در منطقه اندر ولایت غزنی مورد تیراندازی جنگجویان مخالف قرار گرفتند، اما آنها گفتند این گروه غیر نظامیان تصادفا مورد حمله قرار گرفت. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. کمیسیون اروپایی تصمیم گرفته است که کمک‌هایش را برای سیلاب‌زدگان پاکستان بیش از 2 برابر افزایش بدهد. به این ترتیب کمک‌های کمیسیون اروپایی برای سیلاب‌زدگان پاکستان به 205 میلیون دلار آمریکایی می‌رسد. این موضوع را کریستینا جورجیا، کمیسر امور بشری این کمیسیون، در جریان کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل اعلام داشت. به گفته وی، مجموعه کمک‌های کمیسیون اروپایی همراه با کمک‌های انفرادی دول اروپا به 400 میلیون یورو برای سیلاب‌زدگان پاکستان می‌رسد. قرار است فردا بشارالاسد رئیس جمهور سوریه به ایران سفر کند و با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور ملاقات کند. خبر سفر رئیس جمهور سوریه چند روز بعد از آن اعلام شد که عیاد علوی صدراعظم سابق عراق از سوریه خواست تا از روابط دیپلماتیکش کار بگیرد و از مداخله ایران در امور سیاست داخلی عراق جلوگیری کند. این در حالی است که رئیس جمهور ایران قرار است ماه آینده به لبنان سفر کند، جایی که حزب‌الله متحد ایران با جنگ شدید لفظی با سعد حریری سرزمین لبنان درگیر است. جنجال بین حزب الله و سرزمین لبنان بعد از آن رخ داد که تحقیقات سازمان ملل متحد نشان داد که اعضای حزب الله در قتل سال 2005 رفیق حریری، سرزمین سابق لبنان و پدر صاد حریری دست داشته است. در اول سوریه به طور گسترده و قتل رفیق حریری متهم بود، ولی تحقیقات فعلی نشان می‌دهد که تعدادی از اعضای حزب الله در قتل سرزمین سابق لبنان دخیل بودند. رافائل کوریا سرزم رئیس جمهور اکوادور شورشان پلیس را متهم کرده که او را در شبخانه محاصره کرده و قصد داشتند تا وی را به قتل برسانند. رئیس جمهور چپگرای اکوادور دیروز برای چندین ساعت در شبخانه گیر مانده بود تا اینکه عساکر این کشور به شبخانه حمله کردند و وی را نجات دادند. اعتراض پلیس علیه رئیس جمهور اکوادور بر از آن رخ داد که قانون جدید امتیازات آنها را قطع کرد. رئیس جمهور رافائل کوریا بعد از آن به شفاخانه منتقل شد که در جریان برخورد با افسران پلیس گاز اشکاور علیه او استعمال شد. بعد از رهایی از شفاخانه رئیس جمهور اکوادور در جمع سردارانش گفت: زمانی که درک کردیم عرض زده نمیتوانیم، میخواستیم آنجا را ترک کنیم. آنها بالای رئیس جمهور عمله کردند. آنها گاز اشکاور علیه ما استعمال کردند. مستقیم بر روی ما استعمار کردند. آنها مرا به شفاخانه پلیس انتقال دادند و در آنجا اسیر کردند. با گفته صلیب سرخ اکوادور، در نتیجه برخورد میان وفاداران رئیس جمهور و پلیس معترض، دو نفر کشته شدند و 37 نفر دیگر زخمی شدند. محکمه قانون اساسی اوکراین صلاحیت های ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور این کشور را افزایش داده است. در سال 2004 میلادی تعدیلات قانون اساسی در اوکراین صلاحیت پارلمان این کشور را افزایش داد. طبق این تعدیلات پارلمان این کشور صلاحیت تعیین صدر اعظم و اعضای عمده کابینه را داشت. رئیس محکمه قانون اساسی اوکراین امروز اعلام کرد که صلاحیت های رئیس جمهور این کشور به طور فوری قسمی که قبل از تعدیلات بود اعاده شود و گفت: طبق قانون اساسی 28 جولای 1996 میلادی، مقامات دولتی فوراً این تصمیم را عملی کنند. این نسخه قانون اساسی قبل تعدیلات 8 دسامبر 2004 میلادی است که در قانون اساسی اوکراین تعدیلات آورد. تعدیلات سال 2004 میلادی در جریان تحول انقلاب نارنجی در این کشور تصویب شد. در آن زمان ویکتور یوشینکو که طرفدار غرب بود به قدرت رسید. رئیس جمهور فعلی که طرفدار روسیه می باشد توسط مخالفینش متهم شده که تلاش دارد تا کشور را به سوی استبداد سوق بدهد. و در نایجیریا امروز 3 انفجار در پایتخت این کشور رخ داد. این انفجارات در 50مین سال روز استقلال نایجیریا به وقوع پیوست. انفجارات بعد از آن رخ داد که گروه عمده ملیشه‌های این کشور که به نام تحریک رهایی بخش نایجیریا دلتا مسما است، تهدید کرد که مراسم جشن را مورد حمله بمی قرار می‌دهد. با گفته شاهدان عینی، چندین تن در این انفجارات زخمی شدند، ولی تصاویر تلویزیونی از مختل شدن مراسمی که در آن رئیس جمهور کشور اشتراک داشت چیزی نشان نداد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 58 دقیقه با وقت کابل شده. در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. یک بررسی اداره تفتیش USAID اتهامات وارد کرده که میلیون ها دلار پول مساعدت مالی دهندگان آمریکایی به شکل غیر مستقیم در اختیار طالبان مسلح قرار می گیرد. کمیسیون شکایت انتخاباتی مصروف بررسی موارد متعدد تخلف در جریان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبل است. در این مورد صحبت داریم با رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان. برای تعداد از اطفال افغان در ایران اجازه داده نشده تا امسال در مکاتب آن کشور شامل درس شوند. باشنده های ولایت مختلف افغانستان از خدمات صحی شکایت زیاد دارند و امروزه دهاتن از بیماران خود را برای تداوی به کابل انتقال میدن. یکی از باشندگان ولایت نیمروز:
در نیمروز دوا نیست، شفاخانه نیست، در نیمروز دکتر نیست. دکتر دو نفر ما در نیمروز داشتیم که عملیات کرده و تو دکتر است که در داخل پای زو از این گازا مانده بود، از این تکا.
در تحولات از منطقه و جهان خواهید شنید که واشنگتن میگوید 4 شرکت عمده نفت اروپا روابط خود را با ایران قطع میکند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. اخیراً یک بررسی اداره تفتیش USAID اتهام وارد کرده که میلیون ها دلار پول مساعدت مالی دهندگان آمریکایی به شکل غیر مستقیم در اختیار طالبان قرار می گیرد. گفته می شود که برخی افغان ها در این مورد دخیلند که تحقیق از آنها ادامه دارد. این اتهامات در برخی روزنامه ها به شمول گلوبال پست نشر شده است. نشریه فارن پلیسی این موضوع را مورد مطالعه قرار داده که برخی نکات مهم آن را آرش همایون پیشکش می کند.
USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان می گوید که میلیون ها دلار از مساعدت های امریکا و افغانستان سهواً در اختیار طالبان قرار می گیرد. بر اساس اظهارات مسئول تفتیش مؤسسه USAID، این پول به مثابه رشوت به طالبان داده شده است. این پول متعلق به مؤسسه امریکایی DEI که دفتر مرکزی آن در مریلند مستقر بوده و در مناطق دوردست افغانستان برنامه های آن توسط USAID تمویل می شود بوده است. بر اساس گزارش، از قراردادی های افغان مؤسسه DEI در شهر جلال آباد تحقیق ادامه دارد. سخنگوی مؤسسه امریکایی DEI می گوید 17 کارمند افغان از کارهایشان اخراج شدند. جیمز بامگارد رئیس مؤسسه DEI می گوید ما یک کار بی‌مثال را انجام می دهیم، با آتش بازی کرده به کار خود افتخار می کنیم. در مورد دشواری هایی که به وجود آمده تحقیقات را آغاز کرده ایم. تحقیقات مالی در 3 پروژه USAID از یک کمپانی امنیتی بریتانیایی آغاز شد که بر اساس گزارش ها علائمی دیده شده است که آنها برای حفاظت جانهایشان برای طالبان پول دادند. رئیس مؤسسه DEI می افزاید زمانی که ضرورت باشد ما برخی پروژه ها را بسته، کار را در برخی مناطق متوقف ساخته و کارمندان خیش را از آن مناطق خارج می سازیم. این کار را به شکل علنی انجام داده، حساب و کتاب ما هم آشکار بوده، در عقب درهای بسته قرار نداریم. مقامات تشویش از آن دارند که شورشان در سال 2009 از پروژه های تمویل شده توسط USAID حدود 5 میلیون دلار را به زور گرفتند. رئیس USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان ایریل دبریو سکات می گوید با مؤسسه DEI رهنمایی شده است که صورت مصرف پولهایشان را کنترل کنند. وی می افزاید کار آن مؤسسه در مناطق دورافتاده به شمول مناطقی که در آنجاها دشواری های موجود است ادامه دارد. سخنگوی مؤسسه DEI می گوید از جانب اداره عمومی تفتیش USAID تا حال در مورد موجودیت فساد با آن اداره کدام شواهد ارائه نشده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:12 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان مصروف بررسی موارد متعدد تخلف در جریان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبل است. سید مراد شریفی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در صحبت با رادیو آزادی امروز این احتمال را رد نکرد که به خاطر تقلب گسترده تعداد زیاد از صندوق‌های رای دهی دوباره مورد شمارش قرار گیرد. آقای شریفی تایید کرد که به شمول مقامات امنیتی یک عده از اربکی ها و سایر مسئولین در امور انتخابات مداخله کردند و آنها در این مورد نشانه ها و شواهد موثق در دست دارند. حمید پژمان با آقای شریفی صحبت را انجام داده است.
قضاوت پال سید مراد شریفی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، شماره از کاندیدان ناراضی گفتند که در بعضی از ولسوالی های کشور در حالی که در روز انتخابات امنیت کامل هم نبوده ولی صندوق های رای گذاشته شده و درون انتخابات شده، نظر شما در مورد چی است؟
بر شما معلوم است مطابق قانون انتخابات اولین مرجع بررسی شکایات انتخاباتی کمیسیون های ولایتی ماست و بخاطر تامین عدالت درباره تصامیم کمیسیون های شکایات انتخاباتی هر شکایتی که کسی قانونی نباشه و کمیسیون شکایات انتخاباتی ما تصمیم گرفته باشه بار دیگر ما او را تحت بررسی قرار میدیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی نه جزء کمیسیون مستقل انتخابات است و نه کمیسیون اجرا کننده است، یک کمیسیون مستقل جداگانه از کمیسیون مستقل انتخابات بوده. کمیسیون مستقل انتخابات یک کمیسیون اجرایی است که او تمام پروسه اجرای انتخابات با عهده دارن و او را اجرا میکنن.
شکایت های هم وجود دارن که در بعضی از مناطق اربکی ها و مقامات محلی هم در امور انتخابات مداخله کردن. در این مورد شکایات بر شما وجود داره؟ در کدام ولایت گفتن که مثلا اربکی ها در امور انتخابات مداخله کرده؟
بله، از یک تعداد سایت ها و مراکز رای دهی اینا هم شکایت داشتن و حتی یک تعداد سی دی و عکس ها را برای ما دادن که اونا گفتن که اربکی ها هم مداخله میکردن. ما هم همین لحظه که همراه شما گپ میزنم از ولایت زابل برای ما یک تعداد سی دی هایی رسیده که در اوجه نشان داده میشه که یک تعداد مردم با اصطلاح و اشخاصی که در قوای امنی اونا مصروف فعالیت هستن اونا هم مداخله میکنن و در کار انتخابات مداخلاتشان است. لیکن خوشبختانه همین دقیقه یک سی دی را ما از نظر تیر کردم که از امو ولایت کماندان امنیه یک منطقه کسانی که کارت جعلی را استعمال میکنن و بنافع کسی استعمال میکنن او را گرفتار کرده و تحت تحقیق قرار داره و کارتش شمار میکنه. این البته از یک تعداد ولایت ها این شکایت ها برای ما رسیده و ما او را تحت بررسی داریم.
اگر در همچون موارد اسناد موثق به دست شما برسه، برخورد شما با این افراد متخلف چی است؟
ما کیس های جرمی را بررسی نمی کنیم، بلکه ما تخلفات انتخاباتی را تحت بررسی داریم و بررسی می کنیم. هرگاه ثابت شود که اشخاص دولتی در امورات انتخابات به شکل بسیار چیز مداخله داشته باشند، او یک کیس جرمی است که اونا باید سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی او اشخاص ما با سروالی و ارگان های عدلی معرفی میکنیم. اگر ثابت شود که تخلف به نفع کاندید صورت گرفته میشه که ما در هر سایتی که صورت گرفته باشه آرای ازیرا قسمان یا کلا باطل اعلام کنیم.
آیا با توجه به شکایت های رسیده و با توجه به اسنادی که نزد شما موجود است در بعضی از محلات رای دهی شمارش صندوق های رای دوباره آغاز بکنید؟
کمیسیون مستقل انتخابات همه روزه یک تعداد سایت ها را و یک تعداد صندوق ها را اونا قرنطین میکنن و از شمارش میکشن و تحت شمارش نمیگیرن و همچنین همین امروز از یک تعداد ولایات برای ما مکاتبی رسید که اونا میخواین که یک تعداد صندوق ها را و حتی یک تعداد سایت ها را و یک تعداد محله را صندوق های آن را بار دیگر اونا شمارش بکنن و بررسی بکنن. همین امروز از حتی از ولایت کابل تقریبا در حدود 26 کیس برای ما رسید که اونا تصمیم گرفتن که این صندوقا باید بار دیگر شمارش شود و ما امر اجراتش دادیم که شما امورا تحت شمارش بگیرید. عملیه باز کردن صندوق صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است و ما اونا را 48 ساعت قبل خبر میدیم که با فلانی رو میریم و اینمی صندوقا را ما میخواییم شمارشش صورت بگیره بار دیگر شمارش میشه. حتی امکانش است که در اکثر ولایت ها یک تعداد سایت ها و یک تعداد صندوق ها بار دیگر شمارش شود.
سید مراد شریفی رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته آقای شریفی، کمیسیون شکایت انتخاباتی مصروف بررسی موارد متعدد تخلف در جریان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبل است. اظهارات آقای شریفی در حال صورت میگیرد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حذف و بازشماری آرای 10 مرکز رای دهی مظنون خبر داده است. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون میگوید آرای این مراکز به خاطر عوامل مختلف چون استعمال بیشتر اوراق رای دهی در یک محل از حد تعیین شده، عدم امضای ناظران در فرمه‌های نتایج و استفاده آرا به نفع نامزد مشخص باطل و یا هم بازشماری می شود. همزمان با این شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه با شدت ادامه دارد و قرار است تا یک هفته دیگر نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه اعلان شود. اما فهرست نامزدان پیشتاز از مرکز و بعض ولایت افغانستان در صفحه اینترنتی کمیسیون مستقل انتخابات نشر شده است. اخیرا نام‌های این نامزدان که شامل 33 نفر از کابل می شود در صفحه اینترنتی کمیسیون مستقل انتخابات به نشر رسیده. بیشترین آرا را بر اساس نتایج قسمی در کابل محمد یونس قانونی نصیب شده و حاجی محمد محقق، عبدالرب رسول سیاف، دکتر رمضان بشردوست، میرمان الله گذر، بکتاش سیاوش، شکریه بارگزی، فاطمه نظری و تربکه پتمن از جمله کسانند که از آنها به حیث نامزدان پیشتاز در صفحه اینترنتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نام برده شده است. احتمال دارد تا هنوز هم نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه تغییر کند، زیرا قرار است این نتایج به تاریخ 8 عقرب اعلان شود. در انتخابات ولسی جرگه 4.3 میلیون نفر شرکت داشتند و در حال حاضر بررسی و شمارش آرای ولایات بغلان، سمنگان، نورستان، ننگرهار، پکتیا، غزنی، زابل، اروزگان، قندهار، هلمند، غور، هرات و بادغیس ادامه دارد. ساعت 2:49 به وقت پراگ و اروپای مرکزی و 5:19 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ایران برای تعداد از اطفال افغان که اسناد قانونی در دست ندارند اجازه نداده تا در مکاتب آن کشور شامل شوند. در سرشماری یک ماه پیش این افغان ها گفته بودند که بعد از این حضور آنها در ایران قانونی خواهد شد. سید احسان در مورد از ایران گزارش دارد.
در سرشماری تقریبا یک ماه قبل افغان های فاقد اسناد مهاجرت در ایران گفته شده بود که بعد از اجرای این طرح حضور کلیه این افغان ها در جمهوری اسلامی ایران قانونمند می شود. اما با این که این سرشماری چند هفته است که خاتمه یافته است، هنوز هم اطفال این مهاجرین نتوانسته به مکاتب تحصیلی ایرانی راه یابند و همچنان پشت درهای مکاتب تحصیلی انتظار می کشند. با گذشت قریب به 10 روز از آغاز سال تحصیلی در این کشور، خانواده های این اطفال هم از محروم شدن فرزندانشان در مکاتب دولتی ایران ابراز نگرانی میکنند.
هیچ کس جواب نمیده. بچه های ما طفلای ما یک ماست که قدر خوشحالی کردن، خود ما قدر خوشحال شدیم. اینال 3-4 روز مدرسه باز شده، اینا هم تو یک رنگ گریه کرده ششتن که ما چرا مدرسه نمیریم، چرا بچه ها میره، خود ما میرم ناراحت هستیم. دیگه غیر از خدا نمیتونیم به کی بگیم، به کجا مراجعه کنیم.
بچه ها با شوق و ذوق رای مدرسه هستن که نمیگیرن، این احساس حقارت میکنن، انگار تحقیر میشن. می فکر میکنه ما آدمی مثل آدمای بدی هستیم که ما رو نمیگیره. میگه چرا بس بقیه رو میگیره، ما رو چرا نمیگیره؟ ما اصلا بد هستیم، بد جنس هستیم، خاصا آدم شاید نیستیم که ما رو قبول نمیکنه. یه اصلا تفلک اصلا گریه میکنه و افسردگی گیره. گفتم این نمونه ش است، میگه مش نمونه خیربار است، همسار زیاد است. حتی یک ماه میره در خانه مهمانه چقدر افسردگی می خوده که توانی ازیرا نه من میتونم نیش کس نمیتونه توانی ازش جواب بده، بگه جوابی بچهای مظلوم و بیگناه رو نمیتونه بده.
قابل یادآوری است آن دست از فرزندان مهاجر افغانی که به صورت قانونی هم در کشور ایران زندگی میکنند نیز امسال نتوانستند به دلیل نداشتن پول و یا عدم پرداخت فیس مکتب شامل مکاتب تحصیلی در جمهوری اسلامی ایران شوند. طبق قانون وزارت معارف جمهوری اسلامی ایران از چند سال به این طرف است که باید هر متعلم پناهنده افغان بابت تحصیلشان در مکاتب دولتی این کشور در مقاطع ابتدایی و لیسه از 50,000 تا سقف 80,000 تومان بپردازد. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوین. تا لحظات بعد گزارش از ولایت فاریاب داریم که برخی از باشندگان مناطق دوردست این ولایت میگویند نبود سرکای قیریزی شده در مناطقشان آنها را با دشواری های زیاد روبرو ساخته است. اما پیش از آن گزارش دیگر از کابل. ده ها تن از باشنده های ولایت مختلف افغانستان برای تداوی بیمارانشان هم روزه به کابل می آیند. آنها شکایت دارند که در اکثر ولسوالی ها و حتی در مرکز ولایت امکان دسترسی به خدمات صحی ناممکن است. تعداد از آنها خرسندی دارند که اعضای خانواده هایشان در کابل به شکل بهتر تداوی می شوند. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان نیز با تایید عدم موجودیت شفاخانه های اطفال در برخی از ولایات می گویند که تلاش دارند تا به وضعیت شفاخانه های مرکز و ولایات توجه بیشتر صورت بگیرد. حمید پژمان در کابل سر به شفاخانه ها زده و گزارش را از کابل فرستاده است، با هم مشنویم.
در مقابل شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در وزیرکبرخانه کابل، تعداد زیادی از مریضداران مشاهش به نظر می رسند و در حالی که طفل بردوش و نسخه‌ای در دست دارند، تلاش می ورزند تا اطفالشان زودتر بستر شده و تحت تداوی قرار گیرند. اکثرین مریضداران که از ولایت آمدند، شکایت دارند که در ولسوالی ها و حتی ولایت مربوطشان شفاخانه وجود ندارد. عبدالوحد که از خوست فرنگ ولایت بغلان آمده گفت:
بچه‌ها کوم یک دمو میشه که امن دست و پاش فالت بود. اون آدم در شفاخانه، شفاخانه را یک شفاخانه فرانسوی ها اونجا عکس گرفتن از سرش. میخوام دوباره پس چی میگن؟ مشکلاتش همین بود که تنها عکس سر جا گرفتن نتونستن اون جرایی کردن. شفاخانه اطفال پلخمری بود. باز راجی دکترای خوست فرنگ هم گفتن صحت طفل کابل باید بواری. یک شفاخانه صحت طفل است مخلوق از اطراف و نواحی که میآید، هم باید در ولایت باشد، در ولسوالی ها باشد.
اسدالله نیز در حالی که نسخه در دست دارد میگوید که جهت تداوی برادرش از 12 روز به این طرف در کابل اقامت دارد.
تقریبا یکان 12 روز میشن مریض داریم، خوب است برخوردشان، خود دوا نمیته، دوا
نمیته،
نقصه میته، میریم از شفاخانه شخصی از شار میاریم، دکترایشان اونقدر توجه خاص نمیکنند به مریض. اونجا که است اونقدر شفاخانه صحیح نیست دیگه، دکتر نیست اونجا، شفاخانه اطفال باشه. بله،
همچنان اسمت الله باشنده ولایت نیمروز که یک طفل 4 سالش را با مادرش جهت تداوی از نیمروز به کابل آورده است چنین میگوید:
ای طفلک مریضی داشت آورده بودیم اینجا پیش دکتر، در نیمروز دوا نیست، شفاخانه نیست، در نیمروز دکتر نیست، دکتر دو نفر ما در نیمروز داشت که عملیات کرده بود، تو دکتر است که داخل پای زو از گازا مانده بود، از اتکا تقریبا یک سال چرک میامد، هیچ کس نمیفهمید که آخر همیشه کابل آورده میره، در 400 بسر عملیات کرده از مابین پای اتکا کشید. اگر دکتر باشه یه قرار از نیمروز تا اینجا کس نمیه، 9000 افغانی تکت طیاره است، راه زمینی خراب است، یک ایران از ایران هم خونه میمانه که ما بریم که در ولایت نیمروز لاقل اگه دیگه کار نمیکنه یک شفاخانه جور کنه که لاقل همین سرماخوردگی که همین طفل که ریزش میگیره تداوی شود.
پس از سقوط حاکمیت طالبان در این کشور با آنکه میلیون ها دلار به عنوان بازسازی و احیای مجدد در بخش های مختلف کمک شده است، ولی هنوز آثار این کمک ها در جهت بهبود وضعیت زندگی مردم کمتر محسوس است. رئیس جمهور افغانستان نیز در اظهاراتش بارها گفته است که مردم این کشور مریضانشان را جهت تداوی به خارج از کشور میبرند. وزارت صحت عامه افغانستان مشکلات صحی را در شفاخانه های صحت طفل در مرکز و ولایات میپذیرد. دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه، در برابر این پرسش رادیو زادی که برای افزایش شفاخانه های اختصاصی اطفال در شهر کابل چه برنامه هایی روی دست دارد چنین پاسخ داد:
وضعیت در ازینا از نظر کیفیت خدمات خوب نیست، تعداد مریضا زیاد است، خودم دیدیم که در یک بستر دو طفل انداختن بستری کردن. بهبود کار شفاخانه ها در محراق توجه ما قرار داره، ولی یک کاری است که هزینه خیلی زیاد کار داره. ما مذاکرات امرای هندوستان هم شروع کردیم و هم کمک های زیاد از کشور ترکیه و همچنان از مؤسسه آقاخان در دراز مدت برای شفاخانه صحت طفل جذب شود.
خانم دلیل گفت در کنار این دو شفاخانه 40 کلینیک وقایه صحت طفل و مادر در شهر کابل وجود دارد. مقامات وزارت صحت عامه ابراز امیدواری میکنند که با دریافت مساعدت های بیشتر به بخش از مشکلات صحی در این کشور توجه بیشتری صورت خواهد گرفت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و گزارش از شمال افغانستان. وزارت معارف افغانستان از توزیع چندین شرک برای معلمین در ولایت بغلان خبر میدهد. محمد آصف ننگ، سخنگوی وزارت معارف، این موضوع را در یک نشست خبری در جریان سفر فاروق وردک، وزیر معارف افغانستان به ولایت بغلان ابراز کرد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
محمد آصف ننگ، سخنگوی وزارت معارف کشور، در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغلان از توزیع بیش از 24,000 نمره زمین رهایشی برای معلمین کشور در ولایاتشان خبر داد و گفت بخشی از این برنامه تطبیق شده و ممکن تا ختم سال جاری این پروسه کاملا به منصه اجرا گذاشته شود.
ما در 22 ولایت امسال پروگرام داریم که بغلان هم در او شامل است. البته 24,250 نمره زمین ما در سراسر افغانستان به اساس وعده که ریاست املاک و وزارت معارف داشتن که تا آخر سال باید توزیع کنیم. ما تا جایی که پیشرفت هم داشتیم، ما تا حال بیش از 9,000 نمره زمین توزیع کردیم. در ولایت بغلان کار جریان داره و می ترتیب در کاپیسا کار جریان داره. ما امسال در کاپیسا توزیع داریم، در پروان داریم و در ولایت بغلان داریم. به می ترتیب در ولایت جوزجان و فاریاب هم داشتیم که در بالفعل تقسیم شد. در ولایت هلمند بالفعل امسال ما زمین تقسیم کردیم، در قندهار تقسیم کردیم، در ننگرهار و در هرات هم البته امسال تقسیم کردیم.
وی که بعد از ظهر روز پنجشنبه همراه با وزیر معارف کشور وارد ولایت بغلان شده بود، افزود با آنکه پیشرفت های چشمگیری در عرصه معارف از جمله معارف بغلان صورت گرفته، اما هنوز کارهای بیشتری در پیش روز که باید به آن رسیدگی گردد. بغلان در شمال شرقی کشور ولایتی است که نه تنها قسمت زیادی از معلمین آن در خانه های کرایه زندگی می کنند، بلکه بخش اعظم از شاگردان این ولایت هم از داشتن تعمیر مکتب و فضای مناسب درسی محرومند. دکتر محمد فیصل سمی، عضو شورای ولایتی بغلان که در محفل پذیرایی از وزیر معارف سخن می گفت، از همین مشکلات یادآور شد و گفت:
بازم خواهش ما از جناب وزیر صاحب معارف نمی است که در قسمت تعمیر بعضی از مکاتب ما که در ولسوالی دوردست، در مجموع ولسوالی 14 گانه ولایت بغلان، یک مقدار از ناحیه کمبود تعمیر مکتب با وجود که کارهای زیاد صورت گرفته، ولی باز هم مردم ما، متعلمین ما، شاگردای ما در بعضی از موقعات از نبود تعمیر رنج میبرند، یعنی در زیر گرما و سرمای تابستان و زمستان زیر خیمه های به اصطلاح پاره پاره درس میخوانند که یک قسمتی از مشکلات بسیار زیاد ما هست.
و سخنگوی وزارت معارف کشور در جواب همین سوال که چه زمانی به شاگردان خیمه نشین سرپناه داده خواهد شد گفت:
ما یکی از 4 مشکل اساسی که در نظام معارف داریم، یکیش کمبود تعمیر است. 50% مکاتب معارف در سراسر افغانستان که بغلان هم در اوشان است، از 412 مکتب بغلان ما 200 صاحب تعمیر کردیم و امسال 58 مکتب دیگه هم اضافه میشه و مکاتب فرعی، پروژه های فرعی تعمیرات داریم که نتیجه 60-70 مکتب دیگه هم صاحب تعمیر میشه. ولی ما در 5 سال تارگت گرفتیم که تمامی مکاتب معارف که بالفعل موجود است صاحب تعمیر شد.
بسته شدن گاهگاهی مکاتب در اثر بد امنی ها، کمبود معلمین مسلکی و معلمین زنانه در مناطق دوردست و همچنان محروم بودن شاگردان زیادی از داشتن اتاقهای درسی در ولایت بغلان جدیترین مشکلات است که معارف این ولایت به آن مواجه می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود از ولایت بغلان. ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت کابل شد. حالا خالد مفتون با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان میگوید ارگا به اثبات برسد که مقامات حکومتی به نفع نامزدهای انتخاباتی از سندهایشان سوء استفاده کردن به سرانوالی معرفی خواهند شد. به گفته مقامات وزارت دفاع گرجستان 4 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند. حکومت فیلیپین که ادبای آن کشور را از سفر و کار کردن به افغانستان منع کرده است، امروز گفت که اوضاع امنیتی افغانستان را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهد. محکمه قانون اساسی اوکراین سلطه‌های رئیس جمهور این کشور را افزایش داده است. رئیس جمهور اکوادور شورشن پلیس را متهم کرده که او را در شفاخانه محاصره کرده و قصد داشتند تا وی را به قتل برسانند. کمیسیون اروپایی تصمیم گرفته است که کمک‌هایش را برای سیلاب‌زدگان پاکستان بیش از 2 برابر افزایش بدهد. قرار است فردا رئیس جمهور سوریه به ایران سفر کند و با امتای ایرانی‌اش ملاقات کند. و در نایجیریا امروز 3 انفجار در پایتخت این کشور رخ داد. این انفجارات در 5مین سال روز استقلال نایجیریا به وقوع پیوست.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و یکی دو گزارش دیگر از کابل و همچنان در مسائل منطقه و جهان داریم که واشنگتن میگوید 4 شرکت عمده نفت اروپایی روابط خود را با ایران قطع خواهد کرد. اما پیش از آن یک گزارش از شمال افغانستان. باشندگان مناطق دوردست ولایت فاریاب میگویند نبود سرکهای قیریزی شده در مناطقشان آنها را با دشواری‌های زیاد روبرو ساخته است. آنها با وجود مشکلات زیاد ترانسپورتی برای خریداری مواد مورد نیاز و یا رسیدن به یک مرکز صحی فاصله های زیاد را باید طی کنند. خبرنگار رادیو آزادی رحمت‌الله رها به این مشکلات باشندگان فاریاب نگاهی انداخته است.
ساکنین منطقه گلنباف در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب شکایت نموده میگویند در حالی که این منطقه در 30 کیلومتری شهر میمنه موقعیت دارد و اما به دلیل نبود سرک آنها مجبورند با طی کردن راه 2 ولسوالی خود را به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب برسانند. یک تن از اهالی گلنباف در این خصوص میگوید:
منطقه گلنباف به نام گلنباف 12 قریه تقریبا 7000-7500 فامیل 35000-40000 در اون منطقه نفوس. مشکلات به کلی زیاده، به خصوص به ارتباطی سرک بگم در حساب مردم گلنباف از طرفی سرک بسیار مشکلات دارن، بسیار به تکلیف هستن. بالفرض از ما اگه یک مریضی به اصطلاح اگه باشه مجبور ما او را اگه به مرکز میمنه اگه نقل بتیم، او را از طریق ولسوالی گرزان بعد به ولسوالی بلچرا که مدتی تقریبا 7-8 ساعت در بر میگیره که تا او را ما به مرکز برسنیم. اینو فکر کنین که یک مریضی که در طول را که تای مسافتی یک 7-8 ساعت ایره در بر بگیره و در حالی که صحت باشه اون مریض میشه که مریض کو ختمی هم از بین میره. جدی ترین مشکلات ما مشکلات مسئله سرک.
موصوف همچنان میگوید نبود ساختمان برای مکاتب نیز یکی دیگر از مشکلات اهالی بوده که در این مورد هم تا حال هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.
ما 4 مکتب ابتدایی به حساب منطقه گلنباف داریم که امو روز اول که به حساب خیمه بود که الحمدلله 2-3 سال بعد خیمه هم از بین رفت. حال ولی به حساب این مساجد که چند سال شده این مسجد ها، حال این مسجد ها هم بچه ها البته اونا نه در مونده نه پنجر، مردم هم اگه شاکیه. چندین دفعه به ریاست معارف از طریق میسفیدا مردم یه حالی پیشنهاد شد به حساب مکاتب ما باید تعمیر جور شده، گفته و به این ارتباط هم توجهی نشده. خدای دی ارتباط هم ما مردم بسیار به مشکلات بسیار به تکلیفیم.
با این حال عبدالحق شفق ولی فاریاب میگوید نبود امکانات در آمریت فواید عامه سبب شده است تا برخی از راه‌های مواصلاتی در محلات دوردست از بازسازی‌ها محروم بماند.
ما در طول سال گذشته 1900 کیلومتر سرک روستایی ما در قریه‌جات خود احداث کردیم، ولی این وضعیت باید دوام بکند. فعلا اغلب امکانات از طریق WFP و بعضی پروژه‌های کوچکی که در مبارزه علیه مواد مخدر، لذا بریزی که ما این وضعیت همیشه خود ما حفظ بکنیم، تجهیزات فوایدامه ما، خود کارمندای ما در فوایدامه که وسایلی کار در اختیار داشته باشه، ما هیچ قریه را بدون سرک نمیگذاریم که اون مردم ارتباطش با شهرها قطع باشه یا محصولات زراعتیشون با بازار نرسه.
و اما در خصوص اعمار ساختمان مکاتب منطقه گیلانبوف، مسئولان ریاست معارف ولایت فاریاب گفتند چهار با مکتب در این منطقه موجود بوده اما فاقد تعمیر می باشند. عبدالمقیم حلیمی رئیس معارف بر رادیو آزادی گفت این مکاتب در اکویب 4 شامل بوده و در آینده های نزدیک مکاتب مذکور نیز اعمار خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی
5:35 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برنامه های هفتهواره از ماست که بر ماست و آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. اما پیش از آن گزارش از جهان. واشنگتن میگوید چهار شرکت عمده نفتی اروپایی روابط خود را با ایران قطع میکنند. این شرکت ها شامل توتال، شل، استیت آیل و اینی میشوند. این شرکت ها به خاطر روابط تجارتی خود با ایران را قطع میکنند که از تحریم های وضع شده بر ایران متضرر نشوند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در امین مورد را پیشکش میکند.
جیمز شتاینبرگ معین وزارت خارجه آمریکا اواخر روز پنجشنبه اعلان کرد که چهار شرکت بزرگ اروپایی برای اینکه از تعزیرات وضع شده از سوی آمریکا بر ایران متضرر نشوند، روابط تجارتی خود را با این کشور قطع میکنند.
Four major international oil companies. Total of France, Statoil of Norway.
چهار شرکت جهانی نفت، توتال فرانسوی، استیت آیل نروژ، اینی از ایتالیا و شیل شرکت شاهی نفت هلند و بریتانیا متحد شدند که سرمایه گذاری خود را در سکتور انرژی ایران خاتمه می دهند. تصمیم این شرکت ها یک پیروزی بزرگ برای آمریکا تلقی می شود. واشنگتن سعی دارد تا از طریق فشارهای اقتصادی بیشتر رژیم جمهوری اسلامی ایران را متقاعد سازد که بنابر تقاضای سازمان ملل متحد از فعالیت‌های حساس هسته‌ای دست بکشد. فعالیت‌هایی که هم در تولید انرژی و هم در تهیه اسلحه هسته‌ای میتوان از آن استفاده کرد. معین وزارت خارجه آمریکا هنگام ستایش فیصله این شرکت‌ها بار دیگر به این هدف واشنگتن اشاره کرده، شرکت‌های دیگری را هشدار داد که یا روابط خود را با ایران قطع کنند ورنه فعالیت‌هایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
A nuclear armed Iran would severely threaten the security and stability of a part of the world crucial to our interests.
ایران دارای اسلحه هسته‌ای ثبات و امنیت یک بخش از جهان را که برای منافع ما اهمیت بسزایی دارد و وضعیت اقتصادی جهان را جدا تهدید خواهد کرد. لذا ما باور داریم که جامعه جهانی باید تماس‌های تجارتی عادی خود با ایران را به صورت دستجمعی ترگوید. به هر حال شماره از شرکت‌های جهانی نفت چون هنوز متحد نشدند که روابط خود را با سکتور نفت ایران قطع کنند، وزارت خارجه آمریکا تحقیقات را درباره این شرکت‌ها برمی‌اندازد.
In Iran's petroleum sector. And for this reason, the State Department is launching investigations into those companies.
معین وزیر خارجه آمریکا می افزاید واشنگتن فیصله نموده که تعزیرات را بر شرکت نفت ایران مستقر در سوئیس که شاخه از شرکت ملی نفت ایران می باشد وضع کند. او از شرکت های دیگر نام نبرد. افزایش فشارها بر شرکت های جهانی نخستین گام تطبیق قانون است که دو ماه قبل به هدف تشدید تعزیرات بر ایران از سوی رئیس جمهور باراک اوباما امضا شد. هدف این قانون مؤثر ساختن تازه ترین مرحله تعزیرات است که یک ماه قبل از سوی سازمان ملل متحد بر ایران وضع شده بود. این قانون خصوص بخش تصفیه نفت ایران را هدف قرار می‌دهد. ایران در حال حاضر نمیتواند اندازه کافی نفت خود را برای استهلاک محلی تصفیه کند و طبق گزارش ها 40% پترول و 11% دیزل مورد نیاز خود را از خارج وارد میکند. واشنگتن میخواهد ایران واردات خود را که موارد مالی این کشور را زیر فشار قابل ملاحظه قرار میدهد ادامه دهد تا در نتیجه مصارفی را که تهران بر برنامه هسته‌ای خود میکند محدود شود. قدرت های غربی و در رأس آن آمریکا به این باورند که ایران برنامه هسته‌ای خود را به هدف تهیه اسلحه هسته‌ای برای انداخته است، اما تهران این اتهامات را همواره رد کرده میگوید برنامه هسته‌ای ایران اهداف مسالمت آمیز دارد.
گزارش بود در مورد اظهارات واشنگتن که گفته است 4 شرکت عمده نفتی اروپا روابط خود با ایران را قطع خواهند کرد. ساعت 5:39 با وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یادآور میشم که تمامی گزارش ها، خبرها و برنامه های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com. حالا از همراهی تان در بخش خبری این برنامه سپاسگزار و حالا دو برنامه هفتهوار را آماده نشر داریم. از ماست که بر ماست و آزادی و شنوندگان. نخست آرش همایون در برنامه از ماست که بر ماست.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چنین زار و ضعیف است، زین قوم شریف است. از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست. از ماست که بر ماست.
شنونده عزیز، مقدمت در برنامه از ماست که بر ماست خوش و خجسته باد. در برنامه گذشته در مورد برخورد، زندگی و دشواری‌های موجود در مقابل زنان، این نیمه زیبا و لازمی هستی و حیات انسانی حرفای داشتیم. این برنامه را نیز از خانه خود آغاز می‌کنیم و صحبت را در این باب ادامه می‌دهیم. اگر بگوییم که وضعیت زنان در افغانستان از صده ها به این سو با درد، خصه و اندو پیوند داشته، حسفبار بوده است، حرف تازه نگفته ایم. اگر این برنامه بتواند برای لحظه کوتاه ما را به تفکر در مورد زندگی و اطرافیان ما وادارد، با پرسش هایی را برانگیزد، ما به هدف این برنامه رسیده ایم. حقیقت مسلم است که زنان در جامعه افغانی با دشواری‌های زیاد مواجه‌اند که بیشتر آنها توسط جنس مخالف بر آنها تحمیل شده است. ولی وضعیت و برخورد زنان در مقابل زنان چگونه می باشد؟ آیا خوشو که خود از افتخان حوادث گذشته، رنج‌ها و دردهای فراوان را با گوشت و پوستش احساس و تجربه کرده است، همواره با عروسش مهربان می باشد؟
وقتی که شوهرم در خانه میای اوره خوشوار را چیز زیاد میته بازو میای امره ما جنگ و قال مقاله دیگه میکنم. ما 2 سال میشه تقریبا نظرسی میشه تا بال خانی پدر ما از یک شو 2 شو نکردیم که خانی پدر مونده باشیم. هم دم مرده نمیمونیم، زنده نمیمونیم، خانه خشقم مون نمیمونیم، رفت آمد کنیم. حتی مادرم چون که در خانه میان میگه او اومدن کنان بخورن، اومدن که چای بخورن، خانان خوردن اومدن. یا به خدا مادر پدر ما 2 سال میشه که یک شو پدرم خانیم تیر نکده. اگر پدر ما بسیار ما دوزاره کل زیادن زیر پای خوشی مزدن تو نمیمونیم که یک جای بریم بشینیم. ما دو زنای ورسیم حتی در کتر یک دیگه نمیمونند که بشینیم بخیزیم. در خونه شوارای ما رفت رو هزار رقم چیز گپ یاد میتن میگه ای تو رستن تو رستن بازو میاید در خونه کت ما جنگ و قتل خی و گپ میزنه میگه که تو چرا شما تو میکنین چرا این مرچ قسم بخو کنه ایمه یمی کارو نکدیم. غال مغال میکنم میزن آدم گفته میگه تو بگفت مادر پدرم نوکر است دینی میخوانه دینی میخوانه نوکری کده باش.
آیا گاهی خوشو فراموش نمی کند که خودش هم زن است، هم مادر و همه این حقارت ها و محدودیت ها را خود تجربه کرده است؟ آیا لازم نیست با عروسش که با یک دنیا امید و آرزو همچون غنچه تازه بهاری به خانواده ایشان پیوسته است عاطفی تر برخورد کند؟
یک دختر اگر از خانه پدر میره باید نایسی اگر اولاد خود فکر کنن که میام اولاد ماست و مقابل از این روی نیک خوب داشته باشن، تعصب نداشته باشن، قیدگیر نباشن در قسمت جای رفتن یا در قسمت لباس پوشیدن یا در قسمت یک آزادی باید بتنم و آرسه. متاسفانه باز خوشی ها همی تعصب دارن که اجازه باید بگیره از خوشو یا چرا رفتی یا چرا این کار کردی، این میگه پا باید نباشن.
انسان آگاه همواره می کوشد از دردهایی که خود تحمل کرده است عزیزان و فرزندانش را دور نگه دارد. خوشوک خود در آتش حقارت و بیسوادی سوخته است. با تحصیل تازه عروسش که حکم فرزندش را دارد نیز برخورد معقول و عاطفی باید داشته باشد. ولی آیا وضعیت همیشه این طور است؟
ما تا صنف ده مکتب بودم، مکتب میخوندم وقتی خانه پدرم بودم. وقتی بعد از عروسی کردم دیگه خسران بسیار قید هستن، دیگه اجازه نمیتن مکتب بریم، از تحصیل از کل چیز موندیم دیگه.
آره، گاه زنان با همت افغان که دردها و رنجهای فراوان را خود تحمل کرده اند، زمانی که در موقف اندک قدرتمند قرار می گیرند، عقده ها سر می کشد. زشتی و خشم جایگزین عاطفه و محبت می شود و موجود مهربان و ساقه نورسیده دیگر در زبانه آتش این عقده ها می سوزد. ولی اگر سر به گریبان خم شود، این پرسش مطرح می شود که آیا این خوشو نیز خود زمان تازه عروس و ساق گل نورس نبوده است که اینک به یک پارچه سنگ مبدل شده است؟ من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچی کردان آشنا کرد و به این آشنا باید گفت از ماست که بر ماست،
از ماست که بر ماست.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، و برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. شما می توانید از طریق این برنامه آرزوها، شکایات، نظریات و پیشنهاداتتان را به گوش رهبران و مسئولین امور مملکتتان برسانید. البته فراموش نفرمایید که ما نمی توانیم به تمام مشکلات انفرادی رسیدگی نماییم. بنابراین خواهشمندیم تا از ثبت پیام‌ها و خواهش‌های انفرادی صرف نظر نمایید، زیرا آن غیر از وقت کشی و مصرف پول بهره دیگر نخواهد داشت. در این اواخر شکایات در مورد وضعیت معارف به اوج خود رسیده است. درجه شکایات از معارف به حد زیاد است که به اصطلاح بچت زد. جالب این که فرد درجه یک مملکت آقای رئیس جمهور محترم حامد کرزی نیز با این شکایات هم آواز شد و در روز بین‌المللی سواد گفت:
مرخصم خوش آمدین. این قصه را بوی خاطر که داستان 130 سال پیش وضع کشور ما اونمو وضع است. بارها من پیش بچه خود دکتر خارجی را خواست، بارها بلکه هر روز ما امضا کردیم احکامی را که مردم ما، صاحبان‌صاحبای ما، استادای ما، مامورین دولت ما، وکیل صاحبای ما، مردم عادی ما، کسی که به ما رسیده بتانه امر تداویش در خارج دادیم. پس وضع تعلیم افغانستان، وضع پیشرفت افغانستان از لحاظ تعلیم و رسیدگی مردم ما بنوم حالت 130 سال پیش است، در حالی که 130 سال پیش هند از ما که وضعیتش خرابتر بود. 130 سال تیر شد، ما افغان ها چی کرد؟ هندوستان غریب و بی تعلیم از روز آزادیش در 1947 تا امروز که سال 2010 تقریبا 60 سال میشه، اینا به یکی از قوتهای بزرگ جهان از امریکا و انگلیس و روس به هند مردم به علاج می، قوت بزرگ تعلیمی جهان است. سوال ایست به ما مردم افغانستان، در اینجا ما راجع به خارج گپ رمیز، سوال به ما مردم افغانستان ایست که ما چی کردیم که عقب ماندیم و یا چی نکردیم که عقب. اولاد ما مکتب رفتن نمیتونه از ترس بم و انتحاری و یا بمباری، معلم ما با مکتب رفتن نمیتونه از دست جنگ و دعوا و یا تهدید و قتل و شهادت، مکتبای ما بسته است، سواد آموزی ما مشکل است. در چنین شرایطی تمام مشکلات جهان جگان رفع انسان احساس میکنه که بر شانه ملت افغانستان است. هر کس که غمی داره پشت حل غم خود در خاک با آمده، هر کس که یک مشکلی داره پشت حل مشکل خود اینجا. در این یک شرایطی ما وظیفه چندین بار زیادتر داریم و شدیدتر داریم تا با کوشش هزار بار بیشتر، هزار بار جدیتر، هزار بار دقیقتر، هزار باز روزمرتر و متداوم و دوامدار و متداوم و مستمر ما اولاد خود تعلیم بتیم، تعلیم بتیم، تعلیم بتیم، تا از حالت فعلی ضرورت و احتیاج پس اساس سواد آموزی بر ما از این قصه که براتون کردم خواهران و برادران، این قصه سخت دردناک یک قصه است اگر متوجه شده باشید. این به خاطر است که خود ما نفر نداریم و خود ما چرا نفر نداریم، چرا دکتر نداریم، چرا وسایل نداریم، چرا شفاخانه مجهز نداریم؟ چون انسان خود تربیت نکردیم و آموزش نداریم.
شنوندگان نهایت عزیز، قسمت های از سخنان آقای کرزی را شنیدید که مسائل جالب را طرح کردند. البته جالبتر از آن این است که محترم وزیر صاحب معارف آقای وردگ نیز از معارف چندان دل خوش ندارن.
با وجود این فشرفت ها هنوز هم یکی از بزرگترین چالش هایی که در قبال نظام معارف کشور موجود است، محرومیت در حدود 10 میلیون هموطنان ما که بین سنین 15 و 45 قرار دارند از نعمت سواد می باشد. وزارت معارف برای بیرون رفت از این چالش بزرگ بسوادی پلان 5 ساله استراتژیک خیش را طور ترتیب نموده است که به تطبیق آن تا 5 سال آینده میزان سواد از 26% فعلی 48% بلند برود.
به هر حال ما یک نامه داریم که نامه را یک استاد به نام مستعار مریم از شهر کابل فرستاده که بعضی از مشکلات معارف را طرح می نمایند که ما می خواهیم مضمون آن را با آقای پتمن معین اداری وزارت معارف در میان بگذاریم. محترم آقای صدیق پتمن معین اداری وزارت معارف، ما یک نامه داریم که از طرف معلم صاحب به نام مستعار شاید باشد مریم فرستاده شده. لطفاً به قسمت از نامه توجه نمایید تا بتوانیم در مورد با شما صحبت کنیم.
یکی از ناامیدی های عمده سپردن معارف به گروه های مافیایی است. هر چی دلشان خواست انجام می دهند. هیچ وقت بازخواست صورت نمی گیرد. مثال عمده در پروژه احمد شاه بابا مین است. در روزهای جمعه مجلس مشورتی انجام می دهند، تصمیم می گیرند، عملی می سازند، مردم را یکی برای دیگر پاس می دهند. و کو بازخواست؟ در لیسه حضرت ابراهیم خلیل الله هیچ درس نیست. معلم به صنف نمی رود. شاگردهای بزرگ تهدید است برای شاگردهای خرد سن به غرض اعمال ناشایست. وکیل بلاک چندین بار انتقاد می کند. تماس می گیرد با آمریت حوزه ولی تهدید می گردد. چنانچه از طرف آمر حوزه برایش گفته می شود که اگر بار دیگر انتقاد کردی لنگیت به گردنت حلقه خواهد شد.
مهین صاحب محترم، آقای پتمن با نامه آشنا شدید. مخصوصا در نامه گفته می شود که در مکتب متذکره درس نیست و شاگردان بزرگ تهدید و شاگردان خردسال می باشد. چی فکر می کنید؟
آقای نظر، خوشبختانه که ما این مکتب را نام گرفتن و ساحه را نام گرفتن که در شهر کابل به صورت عموم ما در مکاتب دسترسی داریم به خاطر از اینکه مرکز است و ما هم به مکاتب رفتن میتونیم و در نواحیی که نام بردن ما زیاد دسترسی دارم که برم. اساسا ما هیچ وقت انتقاد را نمی کنیم و انتقاد پذیر هستیم و برای شما معلوم است، ولی در عقب این نامه ما بعضی گپای را می بینیم که نامه درست نیستن. به خاطر به حیث معین تدریسی ما برتن مسئولانه میگیم که ما کمی و کاستی ها داره، نیستن که معارف افغانستان با مجای رسیده که ما تفصیصت بگوییم که یک معارف باشد. ولی همین نامه اگر در یک جمله برد بگوییم که یک نامه ساختگی است که برای شما روان شده و دروغ است، طرف ما به خاطری بپذیریم که از جریان امو لیسه ما خودم خبر هستیم و او یکی از بهترین لیسه های امو ناحیه است که خواهان ما هر کی است با تمام احترام که برشان دارم یک نامه با واقعیت استوار به شما نوشته نکرد.
به هر حال ما چون این باعث تشویش ما شد، از او خاطر اینو گفتیم که حتما با شما در میان میگذاریم ببینیم که مسئله تعقیب شد و توجه شما را برجلب کردیم خوب شد. منتها روز سه شنبه محترم رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان آقای کرزی به مناسبت روز بین‌المللی سواد بیانیه داشت، شج بیانیه شما از خارج تعقیب کرده باشین. ایشان هم مستقیما معارف بسیار زیاد تحت تنقید شدید قرار دادن. از او خاطر ما هم بسیار زیاد پیام داریم که در بسیاری جا مثلا در ولایت هرات هم بعض مکاتب میگن درس نیست، در جاهای دیگه میگن درس نیست. از او خاطر مصیب ما خو از شما متشکر هستیم، همیشه شما سوالای ما را هم جواب دادین. منتها در مجموع وضعیت معارف چندان قناعت بخش نیست.
اساسا ما در جمهوری خود یک جهان سپاس میکنیم که با معارف خود دل سوختند. ما قسمت از بیانیه دولت مبر جمهور امروز در سفارت افغانستان دیدیم، چون ما در جریان کنفرانس بودیم، از شنیدن تمام بیانیه‌اش هم مستفید نشدیم. تشویش درباره معارف یک اندیشه مثبت است. فعلا برای شما معلوم است آقای نظر که بهترین سرمایه در جهان داشتن یک قوای بشری تربیه شده است که در افغانستان یگانه وزارتی که میتونه این مشکل حل کنه وزارت معارف است. همچو اندیشه ها معارف تقویه میکنه نه تضعیف. به این خاطر انتقاد از معارف به نفع معارف است و ما خود منتقد وزارت معارف هستم، به خاطر از اینکه ما باید زیادتر کوشش کنیم. ما اگر از کار خود راضی باشیم این مرا به جای نمیرسانه، ولی یک ذره باید واقع نگر باش. واقع نگر به خاطر که چقدر بودجه برای معارف افغانستان داده میشه. ما خوش هستیم که به سطح ملی یعنی در جمهوری ما به این موضوع هر کس به این باره فکر کنه ما از قدر میکنیم و هر کس مرا انتقاد کنه ما از قدر میکنیم. و رئیس جمهوری ما هر هدایتی که داشته باشه وزارت معارف آماده با قمانده رئیس جمهور است.
پتمن صاحب، یک سوال است که من نمیتونم از او صرف نظر کنم و میلیون ها انسان در افغانستان این سوال شاید در سر داشته باشن. او ایست که وقتی که رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان شکایت از معارف دارن، ما نمیفهمیم که چرا وزیر صاحب معارف دولت اسلامی افغانستان تنها در کار معارف مشغول نیستن. در هر کنفرانس و در هر مجلس و در هر جرگه ایشان بسلا تشریف میبرن و مثلا حال در جرگه سلامیا هستن، در هر جای اینا هستن. از او خاطر خود با خود معارف عقب میمانه دیگه صاحب نه؟
سوال است که خب بجای سوال طبعا ما اندیشه شما درباره معارف و تشویش شما در معارف خودش امیره میرسانه که شما با معارف علاقمند هستید. اصلا رهبری در معارف یک رهبری دستجمعی است و وزیر معارف در راست از او قرار داره و ما همیشه کوشیدیم که خلای وقتی که وزیر در دیگه کارهای و پروگرامهای ملی مصروف هستند با وجود نبیاید. یعنی به حیث یک تیم کار کردیم در اونجا آقای نظر و کارهای وزارت معارف نسبت به سایر وزارتخانه های افغانستان کارهای هستند که چشمگیر هستند در تمام ساحات دستاوردهای داریم. تشویش رئیس جمهور یک تشویش ملی است که ما را با کار زیادتر وامی داره. یعنی از به اصطلاح خفگان از رهبری وزارت معارف نیستن، بلکه برای تشویق رهبری وزارت معارف ما فرموده های رئیس جمهور توجیه می کنیم. همی توجیه است.
خب من محترم آقای صدیق پتمن بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
تشکر از رادیو آزادی. ما شما بسیار خوشی میکنیم که صدای ملت افغانستان را به دنیای غرب، شرق، شمال و جنوب میرسانیم.
سلام علیکم آقای نظر. سلام علیکم. ما برای شما هر زنگ میزنیم تا حالا چند از اخبارت که کس کسان زنگ دادن شما هیچ به مخصر نره نرساندیم. این را این نام ما را کسیم فروختن نمیمونه. این یارد مثل در مقاولی ما یک برنیمی نیخ شهردان نیتای ما نیارد. من این رو چهار دفعه است که گوشت است که این کریم در موترانا و اختار رو که گوشتی نبار نکن. از برای خوش ما یاد که این کریم.
شنونده نهایت عزیز، حاجی صاحب محترم، شما چندین بار پیام گذاشتید و خواهش نمودید تا مشکلات شما را از طریق رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسانیم. قسمت از پیام شما نشر شد، اما قابل یادآوری است که مشکل شما یک مشکل اقتصادی یا بهتر بگوییم یک مسئله تجارتی رقابتی هست. این مسائل مربوط می شود به سیاست‌های بازار اقتصاد و مخصوصاً به شاروالی‌ها شاید ارتباط بگیرد که در این موضوع توجه نمایند. اگر طرف مقابل شما در مارکت بدون استفاده از زور با وارد کردن گوشت مرغ به قیمت ارزان مبادرت ورزند، شاید رقابت با آنها خیلی مشکل باشد ولی اگر آنها در بازار با استفاده از زور اگر جلو کار شما را بگیرند، حتما این کار یک کار جنایی می شود که شما باید به پلیس مراجعه نمایید. به هر حال برایتان آرزوی موفقیت می کنیم و معذرت می خواهیم که نمی توانیم زیادتر از این برای شما کمک نماییم.
بله سلام علیکم محترم. ما یک مشکلات داشتیم، ما یک ایلمان داشتیم در اردوی ملی در این منطقه در این منطقه ایلمان در کندک دو در این روزی سلام بسکار داد میکرم شاب کتاب از کل خوانم در فاتی چی رقم هست خدا مرضی شی با مردم داریم یا نداریم سلام چطور در بلاده میرسیده باشیم.
برادر اصل دوبر شما گپ نزنیم همی اسکرا و بیچاره ما مردم که میره دیگه مثل اینک برای اسکری بعد پسته ای که میرن تو میده برادر نامشان صحیح نمیرسن نامشان نمیده اویشان نمیده بوته میارن در سکو بوته میارن در خون میزنن خطشان اولا امورشان کلشان اولا او ایچیاشان برشان مکلف نمیرسن نامشان نمیده کلشان پس ایلامشان میاید در از خانه خون این واجی چی سببی چیستیه باید از طرف وزارت داخله پرسان چه ها یک بازخواست چه ها یک از راون چه ها ایج بازخواستی در دلیم تاینه باشده.
به این شماره تلفن به رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 0700 084 620. تکرار می کنم 0700 084 620.
رادیو آزادی.